بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب بحث ما در ارتباط با آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ذیل فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بود. عرض کردیم به محقق خویی دو اشکال وارد مطرحه که امام وارد کردن و ما هم تأیید کردیم که ایشون نمیتونن باطل رو باطل واقعی بکنن، که اونا رو گذشت. اشکال سومی وارد شده که اون رو تأیید نکردیم، که اگر باطل باطل واقعی باشه، آیه با شأن نزولش که در بعضی از روایات خلاصه وارد شده نمی سازه، که عرض کردیم روایات های مختلفی هست که گفتن نمیشه اون موقع این آیه را بر شأن نزول تطبیق داد. گفتیم این اشکال وارد نیست، یعنی نمیتونه مدعای اونا رو ثابت کنه، چون امام صادق علیه السلام بیان فرمودن که خلاصه این آیه ناظر به مسئله قماره، که قریش قمار را از اسباب در واقع تملک میدیدن. نهاهم الله عن ذلک، خدا با این آیه نهیشون کرد، گفت قمار از اسباب باطل است. گفتیم این روایت نمیتونه اشکال با آیه خویی باشه، یعنی نمیتونه ثابت کنه که باطل تو عنوان آیه باطل عرفیه، غلطه. چرا؟ چون امام علیه السلام خواسته بگه، روایت اینو میخواد بگه، که اونها قمار را سبب حق عرفی میدیدن. نهاهم الله عن ذلک، یعنی امام میخواد بگه خدای متعال تصرف کرده، گفته قمار سبب حق نیست، سبب باطله. اما خود روایت داره به اعلا صوت فریاد میزنه که پیش اونا قمار از اسباب چیه؟ حقه، نه باطل. این نمیتونه اینو درست کنه. بله میتونه با این توضیحی که ذیل حرف امام میاد که عرض میکنه. لذا عرض کردیم این مطلب، این اشکال وارد نیست، نمیشه از این راه به محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اشکال گرفت، این وارد نیست. یک بحث در واقع چهارمی مطرح شد برای ذیل فرمایش های خویی، و اون این که گفتن که ما حتی اگر باطل رو باطل واقعی بدانیم، آی خویی فرمودن باطل باطل واقعیه، لذا از آیه نمیشه استفاده کرد، آیه مجمله، آیه باطلش باطل واقعیه، و چون باطل باطل واقعیه نه باطل عرفی، آیه قابل استفاده نیست. اینا با آیه خویی اشکال کردن، گفتن بلو باطل باطل واقعی باشه، چون آیه در مقام اعطاء قاعده است، میتونه اطلاق مقامی داشته باشه و با اطلاق مقامی بشه از آیه استفاده کرد. یعنی چی در مقام اعطاء قاعده است؟ یعنی خدای متعال میخواد یه قاعده دست مردم و عقلا بده که از کدوم سبب استفاده کنید، از کدوم سبب استفاده نکنید. لا تأکلوا اموالکم بینکم، مثلا به واسطه اسباب باطله، اب نداره باطل باطل واقعیه، ولی چون قرار شما از این قاعده استفاده کنید، خدای متعال داره میگه باطل واقعی اونیست که شما میفهمید، مگر خلافش رو من بگم. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الواقعی، که شما میفهمید، الا جایی که من بهتون بگم اونجا باطل نیست، مثلا تو شفعه من بهتون میگم اشکال نداره، مثلا تو اکل ماره من بهتون میگم اشکال نداره. لذا آقایون اومدن اینطوری جمعش کردن، گفتن ببینین راه حل اینه، با آقای خویی گفتن که ولو باطل باطل واقعی باشه، چون آیه در مقام اعطاء قاعده است، قرینه مقام اطلاق مقامی درست میکنه، داره میگه این فهم عرف در شناخت باطل واقعی درسته. اینطوری خواستم با آقای خویی اینطور اشکال کنم، بگن پس مدعای شما غلطه، نمیشه چون بگیم چون باطل باطل واقعی آیه از حجیت افتاد، لذا نمیشه ازش استفاده کرد. ما عرض کردیم دیروز، گفتیم تتمش مونده، گفتیم آقا این اشکال هم وارد نیست با آقای خویی، خوب توجه بکنی، چون اولا اگر باطل باطل شرعی بود، شارع میتونست در مقام تشخیص باطل شرعی مبنای عرف رو قبول کنه، ولی اگه باطل باطل واقعیه نه باطل شرعی، شما چطوری میگید قرینه مقام؟ ببین قرینه مقام، معنای قرینه مقام اینه، هیچ در واقع کسی نمیتونه تو حریم دیگران دخالت کنه. مثلا من شارعم، اشکال نداره، دارم تأسیس قاعده شرعی میکنم، حرفی نداریم. من شارع در مقام تأسیس قاعده شرعی میتونم برای معرفی مقاصد شرعیم قاعده بدم دست شما، بگم فهم شما در شناخت مقاصد شرعی حجت است، الا وقتی که من خلافشو بگم. یه حرف درسته، ولی این معناش اینه که باطل بشه شرعی. اگر باطل باطل شرعی بود، که حالا بعدم میرسیم این نظر آقای طباطبایی، اگر باطل باطل شرعی بود، ایکال شناخت مصداق باطل شرعی به عرف اشکالی نداشت، شارع تو حریم خودشون، شارع دستش، اختیار با خودشون. شارع میگه من شارع از کسی که در فهم مصادیق این عنوان شرعی از عرف استفاده کنه استقبال میکنم، اگه مخالفت با واقع کرد عقابش نمی کنم، بلکه اگه موافقت با واقع هم کرد ثوابش هم بهش میدم. هیچ ببین مال خودشی دیگه. پس این که من دارم میگم آیه اطلاق مقامی داره و قرینه مقام اقتضا میکند که اعطاء قاعده معناش این باشه که فهم عرف در شناخت باطل ملاکه، این حرف درست نیست. اما کجا درسته؟ تو باطل شرعی. فرض اینه که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه داره میگه باطل واقعی، مثلا انصافا اگر کسی باطل واقعی رو از آقای خویی قبول کرد، حق با آقای خویی، قرینه مقام میپره. این فقیه قوی متزلع حواسش بوده چی داره میگه؟ شما سر اصلش با ایشون درگیر شید که باطل واقعی نمیشه، اما اگر قبول کردید باطل باطل واقعی دیگه نمیتونید اشکال کنید با آقای خویی، حق با آقای خویه، آیه از کار میفته و قرینه مقامی دیگه وجود نداره. این گفتیم این اولا. ثانیا خوب توجه کنید، خود آقای خویه حرف رو زده دیگه، شما چرا به عنوان اشکال بهش میگیرید؟ آقای خویه میدونید در تفسیر آیه حرفشون این بود که ما مفصل بحثش کردیم، ببین فرماشهشون این بود لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایشون میگفت این بای بالباطل چیه؟ آی خویی فهمیدن این بای بالباطل بای سببیته، یعنی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالاسباب الباطله. ایشون از توی مصباح الفقاهه هست، توی تنقیه هم هست، بارو بای سببیت گرفتن آقای خویی. چون بارو بای سببیت گرفتن، خوب توجه کنید، ایشون اومدن گفتن استثناء میشه متصل، یعنی اینطوری لا تاکلوا اموالکم بینکم الا ان تکون تجاره. او بالباطل در واقع بیان سببه، قید نیست. لذا آقای خویی هنرمندی میخواست بکنه، بگه این با چون با این سببیت استثناء متصله، قشنگ الا ان تکون تجاره میچسبه به لا تاکلوا اموالکم. بعد خود آقای خویی اونجا گفت که بله، اگر بابای سببیت باشه، استثناء استثنای متصله، ما مشکل نداریم، ولی چون باطل باطل واقعی آیه قابل عکس نیست. سبب واقعی با سببی که باطل واقعیه، آدم اندش شک نمیدونه که معاطات رو شاره سبب باطل واقعی دونسته یا نه. بعد خودشون گفتن اما اگر یک کسی بگه بالباطل قیده نه سبب، اون موقع مجبور استثناء رو منقطع کنه. لا تاکلوا اموالکم بینکم، اون اکلی که مقید به این که اکل باطله، نه لا تاکلوا که بالباطل سببش باشه. خیلی قشنگ گفت اگر این بالباطل رو بکنیدش قید و از ظهور بای به سببیت دست بردارید، اون موقع میدونید آقای خویی فرمودن، میگم میدونید چی میشه؟ اون موقع نمیشه اکل مقید به کونهی اکلن باطلا را استثناء بیزد. باطل قابل استثناء نیست دیگه، مستثنا من از مستثنا جدا میشه، استثنا میشه استثنای منقطع. الا ان تکونه تجارتن اصلا داخل در اکل باطل نیست. آقای خویی اینطور بعد که فرمودن این طوریه، گفت بعد اگه این طوری شد، اون موقع شما به تعبیرشون دو تا قضیه دارید. استثنای وقتی میشه منقطع، آقای خویی فهمیدن، دو تا قضیه دارید. یکی حرمت اکل مقید به این که اکل باطل است، لا تأکلو مقیدن به این که اکل باطل باشد. یکی جواز اکل حق اینطوری. الا ان تكون تجارتا، استثناء منقطع. بعد آقای خود خودشون بنده خدا همونجا این همین حرف آقایونو زده، گفته بله مقابله بین دو تا قضیه ثابت میکنه که قابل اخذ آیه. قشنگ اونجا فرموده قرینه مقابله بین دو تا منفصله ما مشکل شما رو حل میکنه. ما میخوام بگیم آقای اینی که خدای خویی گفته بنده خدا. اینی که آقای خویی گفته دیگه، شما چطوری دارید منتی میذارید سر این بحث؟ پس ما توجه کنید، میخوایم بگیم اولا قرینه مقام با فرض باطل واقعی امکان نداره، ثانیا اگر امکان داشته باشه آقای خویی اینو گفته. از همینجا در میاد جواب ما به فرمایش آقای خویی. ما میخوایم بگیم آقای خویی نمیشه مقابله وقتی اعطاء قاعده میکنه که باطل شرعی باشه. اگر باطل باطل واقعی باشه مقابله خراب میشه. توجه بکنید ها، ما حرفمون به تبع امام رضوان الله تعالی علیه اینه. میخوام بگیم آقای خویی اولا ببین خلاصش این میشه، اولا الفاظ و عناوین ناظر به عرفن، ثانیا ادله امضا عرفی ان، نمیتونید برید دنبال واقع، نمیتونم برید دنبال شعر، باید برید دنبال باطل عرفی، نه باطل واقعی نه باطل شعری. ولش کن با عرف باید کار کن که اینه دیروز گفتم. ثالثا هیچ فرقی بین این نیست که باطل سبب باشه یا قید باشه. آقای خوب اینم غلطه. چرا؟ چون باطل وقتی اومد چه سبب باشه چه قید باشه، باطل و حق مقابل هم. شما وقتی که باطل رو گذاشتی روبروی غیر باطل، چه باطل عنوانش قیدیت باشه چه سببیت باشه، استثناء منقطع میشه. ایثالثا رابعا اگر باطل و حق مقابلشون شد، یک مقابله منفصله، شما تصمیم بگیر اگر باطل واقعی است آیه از کار افتاده، قرینه مقامی هم نداریم. اگر باطل عرفی باشه که ما قائلیم، ایشالا بحثشو میکنیم. بله اگر باطل شرعی باشه با قرینه مقام مثل آقای طباطبایی بهت کار کنیم. لذا ما با این چهار نکته که مختار خودمونه به تبع فرمایشات استاد اساتذه ما یعنی نست امام، ما معتقدیم این مطالب این اشکالات به فرمایشات آقای خویی چهار مسئله که عرض کردم وارده و نمیشه از ایشون دو. اما اشکالاتی که آقایون با آقای خویی میگیرن نخه. اصل مسئله اینه که شما باطل واقعی رو منهدمش کنید، بگید نمیشه با باطل واقعی کار کرد. البته یه احتمال دیگری وجود داره که دیروز بعضی از آقایان هم آقای ابراهیمی هم آقای کمالی اشاره کردن، حرف خوبیه، انشاءالله ما بعد از فرمایش امام بهش اشاره میکنیم که اصلا تو امور اعتباری واقعی عرفی شرعی یعنی چی. ولی فعلا در فضای دارج که آقایون بین باطل واقعی و عرفی و شرعی تفکیک میکنن، به نظر ما این چهار اشکال به فرمایش های خویی وارده و میذاریمش کنار. نظریه بعدی نظریه های طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. آقای طباطبایی باطل کرده، باطل شرعی. باطل شرعی، خوب توجه کنید، دو جور قابل بیانه. که چی؟ خب اینجا حقیقه حقایق نداریم آخه. ها تو حق ببین، اجازه بدید اینو، همون که گفتم اینجا بس اعتباری یا حقیقی، در اعتباری یا چی میشه اونجا اینو بگیم، عجله نکنید تا به او برسیم، اونجا رو میگیم اگه برسیم انشالله. چشم آقایان، اصل مطلب های طباطبایی رو بگم که انشالله یه ملاحظه ای بکنید، بحث های قبلی تو بحث صحت اومده. ببین آقایان، بحث اینه، آقای طباطبایی رضوان الله تعالی فرمایش فرمودن که اینجا منظور از باطل، باطل شرعیه. خب توجه کنید یعنی چی. ما میخوام بگیم اینو دو جور میشه معناش کرد. یه جور باطل شرعی، وقتی میگیم آیه منظور از لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل شرعیه که آیه طباطبایی اصرار دارن بگه باطل، باطل شرعیه، منظور از باطل شرعی اینه که شیخ گفته و امام توضیح داده و پسندیده، اگه اون باشه او یه حکم داره. شیخ اینطوری گفت، گفت آقا این باطل، باطل عرفیه یک، ولی چون باطل عرفی را نمیشه تخصیص زد، شارع نمیتونه بگه شفعه با از داخل در عنوان باطل عرفی بوده، اما من تخصیصا میبرمش بیرون، باطل قابل تخصیص نیست. شیخ اینطوری فرمود، خوندیم عبارتشو. لذا شارع اگر آمد گفت شفعه از اسباب حقه، در واقع داره تخصص قائل میشه، داره میگه اصلا تو عنوان باطل عرفی شفعه نیست. شیخ اینطوری میگه. یا مثلا خیار حیوان از افراد باطل عرفی نیست، من خارجش میکنم. اگه اینه که شیخ اینطوری بیان کرده، اون موقع میشه خروج تخصصی یه سری مصادیق از باطل عرفی به دست شاره. اگه اینه، اگه منظور اینه، بله این همونیست که تو روایت صحیح آمد. ببین امام اینجا قشنگ، امام صادق علیه السلام این کارو بیان کرد، گفت شارع مقدس آمد به عقلا گفت آقا این عقلا، قمار پیش شما از مصادیق حق عرفیه، ولی قمار از مصادیق باطل عرفی. ببین یعنی شارع آمد عنوان رو دستکاری کرد. اگه اینه یه قانون برش حاکمه، اگه چیز دیگریست انشاءالله فردا عبارت های طباطبایی رو ملاحظه کنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.